نیلستروم افسر سوئدی ژاندارمری در بوشهر که قبایل منطقه را علیه انگلیسی ها تحریک میکرد در خاطراتش اینطور مینویسه: چند روز پس از قتل رئیس علی دلواری مأموریت من هم تمام شد. هنگام ترک روستا جوانی دست تکان داد و صدای من زد. او بلند فریاد زد: میخواهم رئیس علی بشوم. بغض گلویم را گرفت. خداحافظی کردیم و از آنجا رفتیم. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. پادکستی که داریم خدمتتون تقدیم میکنیم به صورت سریالی داره میره جلو. پادکست قحطی بزرگ از مبارزات رئیس علی دلواری شروع میشه میره جلو. قحطی بزرگ، حضور بیگانگان در ایران و همچنین اتفاقاتی که بعد از قحطی بزرگ رخ میده. همه اینها رو به صورت سریالی میخوایم بررسی کنیم. اگر دوست داشتید میتونید کانال دیپ پادکست رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید که اگر قسمت های جدید آپلود شد اون قسمت ها رو از دست ندید. بریم به سراغ قسمت اول از پادکست سریالی قحطی بزرگ، مبارزات رئیس علی دلواری. رئیس علی دلواری تو سال 1263 هجری خورشیدی در روستای دلوار از توابع منطقه تنگستان متولد شد. خود ناحیه تنگستان یک ناحیه کوهستانیه که در جنوب شرقی استان بوشهر قرار داره. ناحیه تنگستان از جنوب با دشتستان بوشهر تا ساحل دریا امتداد داره. خود تنگستان هم شامل تنگستان شمالی به مرکزیت اهرم و تنگستان ساحلی به مرکزیت دلواره. پدر رئیس علی دلواری فردی بود به اسم زائر محمد که بعداً ملقب شد به معین الاسلام. زائر محمد کت خدای روستای دلوار بود. البته فکر کنم الان دلوار باید شهر شده باشه، ولی خب اون زمان روستا بود. خاندان رئیس علی دلواری از نوراباد ممسنی در دوره‌های قبلی کوچ کرده بودند به دلوار. اما قبل از پرداختن به خود داستان رئیس علی دلواری، باید یک نکته رو دوباره تذکر بدیم. کلاً ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی خودش چهار راه حوادث تاریخی بود، از دوران باستان تا دوران معاصر. یک منطقه بود که مغرب زمین و مشرق زمین رو به هم متصل میکرد. همه اینها باعث میشد که ابرقدرت‌های دوران مختلف همیشه چشم طمع به آب و خاک ایران داشته باشند، چون از این طریق میتونستن قدرت خودشون رو گسترش بدن، از غرب به سمت شرق حرکت کنن یا بالعکس. به همین دلیل همیشه سودای تصرف ایران رو در ذهن خودشون داشتن. در خیلی از این موارد به موفقیت‌هایی هم دست پیدا میکردن، اما هم سدهای محکمی هم پیش روشون قرار می گرفت. در این بین جنوب ایران داستان خاص خودش رو داره. جنوب ایران فقط 4 بار مورد هجوم بریتانیا قرار گرفت تو این سالهایی که خدمتتون میگم. یک بار در سال 1837 میلادی، دفعه بعد در 1856، مجددن 1909 و 1915 میلادی. اگرم باز به قدیم تر بریم، باید به قرن 16 میلادی برگردیم، هنگامی که پرتغالی ها خلیج فارس یا شاخاب پارس باز کلمه بهتریه، شاخاب پارس رو در اشغال خودشون داشتن. باز هم تو سال 1753 میلادی هلندی ها جزیره خارک رو اشغال کرده بودند، که البته این اشغالگری دوام چندانی نداشت، چون قبایلی که در جنوب بودن همون دوران با هلندی ها مبارزه کردن و تونستن خارک رو از استعمار هلندی ها بیرون بیارن و کلن در اختیار ایران قرار بدند. پیش از جنگ جهانی اول اوضاع ایران اصلاً شرایط مناسبی نبود. پادشاه ایران محمد علی شاه قاجار بود که خودش دست نشانده بود و فرد بسیار بیکفایتی بود. ما در داستان ستارخان با شخصیت محمد علی شاه قاجار آشنا شدیم. محمد علی شاه همون فردی بود که به دنبال قتل عام مردم تبریز بود و میگفت مرده یا زنده ستارخان رو بیارید واسم، بهتون مژدگونی میدم، که البته در نهایت تو همون ویدیو هم دیدیم که سردار اسعد بختیاری چه بر سر محمد علی شاه آورد و کلا سیستمش رو جمع کرد و رفت. ولی شرایط ایران کلا شرایط مساعدی نبود. ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود ولی از بی‌طرف بودن خودش هم نمیتونست دفاع کنه. اما تنها شانسی که آورده بود وجود انسان‌های وطن پرستی بود که جدا از قوای دولتی در حال مبارزه با بیگانگان بودند. یک قراردادی امضا شده بود بین انگلیس و روسیه تو همون جنگ جهانی اول. روسیه گفت ما از شمال به سمت ایران حرکت می‌کنیم، قسمت شمالی رو در اختیار می‌گیریم. انگلیس گفت ما از سمت جنوب میاییم و به همین راحتی ایران رو بین خودشون تقسیم کردند. بی‌کفایتی حکومت قاجار باعث می‌شد که راحت‌تر پیش‌روی کنن و بهتر بتونن به اهداف خودشون برسن. از یه طرف دیگه داستان قحطی بود. قحطی هم به کمکشون میومد. به قدری مردم ایران گرسنه بودند که نمیتونستن با بیگانه مبارزه کنن. باید شکم خودشون رو سیر میکردن. ولی بریم به سمت جنوب، به سمت بوشهر که اونجا داستانها کلن تفاوت داشت. اگر انگلیس میتونست بوشهر رو در اختیار بگیره، تقریبا میتونست پیروز جنگ جهانی اول هم باشه. بوشهر موقعیت خیلی قدرتمندی بهشون میداد. هم میتونستن از این طریق به هندوستان نزدیک بشن که اون زمان هندوستان هم در اختیار بریتانیا بود، میتونستن نیروهای هندی رو وارد خاک ایران کنن و در جریان جنگ شرکت بدن. هم میتونستن به یک بندرگاه تجاری و اقتصادی بزرگ دست پیدا کنن. به همین دلیل به سمت بوشهر حرکت کردن و کشتیاشون رو در همون حوالی نگه داشتن تا بوشهر رو در اختیار بگیرند. اما در بوشهر با جوان وطن پرستی روبرو شدند که معادلات بریتانیا رو به طور کلی به هم زد. در اونجا بود که نام رئیس علی دلواری تبدیل به کابوس قوای بریتانیا شد. رئیس علی دلواری قبایل جنوب رو به دور خودش جمع کرد و یک جلسه ای گذاشتن و همه این افراد رو با هم متحد کرد. گفت که انگلیسی‌ها قصد دارن وارد بوشهر بشن و خاک این مملکت رو میخوان در سیطره خودشون قرار بدن. تمامی قبایل با هم متحد شدن و هدف مبارزه با قوای بریتانیا بود. گفتن تا آخرین قطره خونمون در مقابل تجاوز انگلیس مقاومت میکنیم. کشتی‌های انگلیسی از دور قابل رؤیت بودند. هنوز در بندرگاه لنگر نگرفته بودند ولی خب خودشون رو داشتن آماده میکردن تا بیان و بوشهر رو در اختیار بگیرن. تو سال 1914 با آغاز جنگ جهانی اول انگلیس هم به کشور بی‌طرفی مثل ایران حمله کرد. تمام قوای نظامیشون از راه جنوب وارد خاک ایران شدن و درگیری‌های بین قبایل جنوب و قوای بریتانیا شکل گرفت. گفتیم جنوب خیلی مهم بود، مخصوصاً بوشهر برای انگلیسی‌ها حکم یک منطقه طلایی رو داشت، هم از لحاظ تجاری و اقتصادی و هم از لحاظ نیروی دریایی، چون خودشون رو میتونستن به هند برسونن و از اون طرف حتی به کشورهای اروپایی میتونستن حرکت کنن. به همین دلیل اولین هدفشون تصرف بوشهر بود. تو رمضان سال 1333 هجری قمری اولین درگیری‌ها بین قبایل جنوب و بریتانیا شکل گرفت. قوای بریتانیا فکر نمی‌کردند که با مانع چندان سختی روبرو باشن. گفتن اول که اصلا صحبت می‌کنیم، کلاً اینجا رو در اختیار خودمون قرار میدیم، نشد مبارزه می‌کنیم، جنگ اصلی ما با دشمن‌های اروپایی مونه، کلاً کاری با قبایل ایران نداریم. فکر نمی‌کردند که کلاً بخوان وارد جنگ بشن. ولی جنگ شکل گرفت. قبایل جنوب به رهبری رئیس علی دلواری و دو تا از یارانش به اسم‌های خزرخان اهرمی و میرزا محمد خان قزنفر برازجانی با نیروهای انگلیس مقابله کردند. نتیجه شکست اولیه انگلیسی ها شد و یک مقدار قوای انگلیسی رو در فکر فرو برد که آیا در اینجا باید وارد نبرد بشن یا نشن، چون اصلا به دنبال جنگ در جنوب ایران نبودند. گفتن اینجا رو در اختیار میگیریم و از اینجا تازه حرکت خودمون رو شروع میکنیم. اما گویا در همین نقطه باید جنگ هایی شکل میگرفت. انگلیسی ها در ابتدا فکر میکردند که رئیس علی دلواری و یارانش یک عده افراد روستایی هستند که به دنبال اسم و رسم و پول میگردند، کلا دنبال پول هستند که اینقدر مزاحمت ایجاد میکنند. یه پیشنهادی فرستادن، نامه پیشنهاد دادن برای رئیس علی دلواری و گفتن 40,000 پوند بهت میدیم و دست از این مقاومت ها و این نبرد های خسته کننده بردار، کلا با هم دیگه میتونیم اینجوری راه بیایم، هر چقدر پول خواستی این پول رو بهت میدیم. مبلغ پیشنهادیشون 40,000 پوند بود و از اون طرف بوشهر رو در اختیار بگیرن. اما جوابی که رئیس علی براشون فرستاد باز هم معادلاتشون رو برهم زد. چگونه میتوانم بی‌طرفی اختیار کنم در حالی که استقلال ایران در معرض خطر جدی قرار گرفته است؟ انگلیس وقتی دید اینطوری راه به جایی نمیبره یک نامه رسمی نوشت و لحن بسیار لحن تهدید آمیزی بود. نامه به این صورت بود: چنانچه بر ضد دولت انگلیس قیام و اقدام کنید، مبادرت به جنگ میکنیم. در این صورت خانه هایتان را ویران و نخل هایتان را قطع خواهیم کرد. قوای بریتانیا منتظر پرچم سفید بودند که باز هم با یک نامه دیگه از رئیس علی دلواری روبرو شدند. خانه ما کوه است و انهدام و ویرانی آنها بیرون از حیطه قدرت و امپراتوری بریتانیا است. بدیهی است که در صورت اقدام آن دولت به جنگ، ما نیز تا آخرین حد امکان مقاومت خواهیم کرد. قوای بریتانیا وقتی که دیدند هیچ رقم نمیتونن رئیس علی دلواری رو متقاعد کنند، بدون هیچ مقدمه‌ای تعداد زیادی از نیروهای خودشون رو در بوشهر پیاده کردن. کشتی‌ها همچنان فاصله داشتن، ولی خب اونها رو نگه داشته بودن برای اقدام نهایی. تقریبا بوشهر به دست انگلیسی‌ها افتاده بود. همه سرتاپا مسلح و آماده جنگ بودند. اما قبلترش بحثی بین فرماندهان بود که آیا اول جزایر رو در اختیار بگیرند یا بوشهر رو در اختیار بگیرن. وقتی که بوشهر یک مقدار منطقه سختی شد، گفتن همه نیروها رو به سمت بوشهر باید بفرستیم، بعدن بریم و جزایر شاخاب پارس رو در اختیار بگیریم. به همین دلیل در ابتدای کار وارد بوشهر شدن. قبلتر هم توضیح دادیم بوشهر خیلی منطقه مهمی میتونست باشه براشون. جدا از شبه جزیره هند و نواحی اروپایی که گفتیم، باید به شیخ نشین منطقه هم اشاره کنیم. نواحی شیخ نشین در شاخاب پارس میتونست نقطه قدرت برای قوای بریتانیا باشه و بتونن از لحاظ تجاری و اقتصادی کلن قوای خودشون رو تجهیز کنن و به یک قدرت خوبی دست پیدا کنن. حضور نیروهای مسلح بریتانیا در خاک بوشهر باعث شد که قبایل جنوب ایران واکنش جدی نشون بدن. رهبر این قبایل هم رئیس علی دلواری بود. اما یه نکته ای رو توضیح بدیم. انگلیس چطور تونسته بود در اون نواحی اینقدر نفوذ داشته باشه؟ داستان برمیگرده به 100 سال قبل ترش، تو سال 1812. در سال 1812 انگلیس اولین پایگاه های رسمی خودش رو در شاخاب پارس تأسیس کرد و در طی اون 100 سال، در طی این یک قرنی که گذشت، همینطور نفوذ خودش رو بیشتر و بیشتر کرد و الان هم که دیگه به فکر تصرف بوشهر افتاده بود. آلمانی ها که متوجه این قضیه شدند، فردی به اسم واسموس رو به کمک رئیس علی دلواری و یارانش فرستادن تا با کمک واسموس جلوی انگلیسی ها قد علم کنن و نذارن که انگلیسی ها به اهداف خودشون برسند. واسموس آلمانی با انگلیسی ها سر ستیز داشت، سر جنگ داشت. به همین دلیل با رئیس علی دلواری و یارانش دست دوستی داد. از اون طرف هم خود رئیس علی هنگامی که از دولت مرکزی ناامید شده بود و از اون طرف با خود انگلیسی هم داشت میجنگید، تصمیم گرفت که با واسموس هم پیمان بشه. داستان اینطور بود که محمد علی شاه قاجار رئیس علی دلواری رو یک فرد یاغی و سرکش معرفی کرده بود و حاضر نبود قوای دولتی رو در اختیار قبایل جنوب ایران قرار بده. به همین دلیل بین واسموس و رئیس علی دلواری یک دوستی شکل گرفت. به کمک همدیگه اومدن و هدف همچنان همون بود که در مقابل قوای بریتانیا مقاومت کنن. واسموس اطلاع داشت از یک سری اقدامات بریتانیا، میدونست که انگلیسی ها قراره به سمت دلوار یورش ببرن و اونها هم به دنبال سر رئیس علی دلواری میگردند. به همین دلیل یک نقشه کشید با کمک همون قبایل جنوب، تصمیم گرفتن که روستای دلوار رو تخلیه کنن و انگلیس رو با یک زمین سوخته روبرو کنن. بعد از اون هم نقشه خودشون رو عملی کنن. همین کار رو انجام دادن. روستای دلوار رو خیلی سریع خالی از سکنه کردن. تمامی افراد رو از روستا خارج کردن. امکانات، تجهیزات، هر چیزی که در روستا بود از اون روستا خارج کردن و به یک منطقه دیگه بردند. این افراد و امکانات رو به یک منطقه در همون اطراف بردند به اسم کلات بوچیر. قوای بریتانیا هنگامی که وارد روستای دلوار شدند دیدن که هیچ کسی اونجا نیست و به خیالشون که رئیس علی دلواری و یارانش عقب نشینی کردن. به همین دلیل تفنگ‌ها و اسلحه‌هاشون رو برداشتن و خونه‌های خالی رو بستن به رگبار. همون چیزی هم که قولش رو داده بودن توی اون نامه عملی کردن. نخل‌ها رو هم کلاً بریدن و یه سری مناطق رو هم آتیش زدن. یک شب رو در اونجا اتراق کردن که البته این شب با آرامش به صبح نرسید. همون شب رئیس علی دلواری و یارانش به قوای بریتانیا شبیخون زدند و تیراندازی‌های بین اطراف شکل گرفت. نتیجهش کشته شدن 60 نفر از قوای بریتانیا بود که در بین اونها یک فرمانده ارشد هم حضور داشت. قوای بریتانیا ناچار شد اون منطقه رو ترک کنه و دلوار به دست رئیس علی افتاد. بعد از این جنگ و این موفقیت رئیس علی دلواری به تعداد حملات خودش همینطور اضافه کرد. به سمت پادگان‌ها و کلاً نیروهایی که در هر جایی بودن، نیروهای بریتانیا، به همون سمت حرکت میکرد، بهشون شبیخون میزد و حتی اونها رو زمینگیر میکرد. با قبایل جنوبی هم که بودن اصلا نقشه کشیده بودن که کلاً بوشهر رو از دست انگلیسی‌ها آزاد کنن. میخواستن با کل انگلیسی‌ها در بوشهر وارد جنگ بشن. یک چنین هدف بزرگی رو در ذهن داشتند. در این بین باید به تجار و بازرگانان بوشهر هم اشاره کنیم، مخصوصا فردی به اسم سید محمد رضا کازرونی. این فرد و سایر تاجران بوشهر سرمایه‌های خودشون رو در اختیار این مجاهدین قرار میدادن، در اختیار افرادی قرار میدادن که داشتن با بریتانیا مبارزه میکردن. اسلحه میخریدن، سلاح‌های مختلف میخریدن، از لحاظ غذا این افراد رو تامین میکردن و یک دلی و همبستگی بین تمامی قبایل جنوب از تمامی طبقات شکل گرفته بود. همین همبستگی باعث شکست بریتانیا میشد، جوری که تا شهریور سال 1294 هجری خورشیدی بریتانیا نتونسته بود از پس قبایل جنوب به رهبری رئیس علی دلواری بر بیاد. اول ویدیو از یک افسر سوئدی اسم بردیم به اسم نیلستروم که یک افسر سوئدی بود و اون هم با انگلیس سر جنگ داشت و قبایل جنوب رو علیه انگلیسی ها تحریک میکرد. بریم ببینیم که این افسری در مورد اون روزها در خاطراتش چی نوشته. نیلستروم اینطور مینویسه: من پس از اشغال بوشهر رفتم به سمت دلوار. وقتی وارد دلوار شدم آنقدر خوشحال شدم مثل اینکه میخواستم پادشاه سوئد رو ملاقات کنم. دوباره در خاطراتش ادامه میده: وقتی من رئیس علی را دیدم تازه از عملیات برگشته بود. از پایشان را کناری گذاشتند، سپس دست و صورتشان را شستند و بعد هم سفره انداختند. رئیس علی نیامد و گفتند ایشان روزه است. یعنی رئیس علی و تفنگدارانش با دهان روزه در ماه رمضان به عملیات میرفتند. جنگ جهانی اول آغاز شده بود و دولت مرکزی قاجار در اوج ضعف خودش بود. خب هر دولت مرکزی مسلماً در نواحی مختلف، شهرهای مختلف نمایندگان خاص خودش رو داره. در بوشهر هم در واقع دولت قاجار نماینده قاجار رو داشت، اما این نمایندگان هم کفایت لازم برای دفاع از بوشهر رو نداشتند. حتی نمیتونستند از حق بیطرفی ایران دفاع کنند. رئیس علی دلواری هم وقتی که از دولت مرکزی ناامید شد، کلن تصمیم گرفته بود با یاران خودش، قبایلی که در جنوب هستن، با همدیگه دست به کار بشن و دیگه کاری با ارتش قاجار نداشته باشن و این مبارزات بیشتر یک مبارزات محلی بود که توسط قبایل جنوب انجام می شد. اما خبرهای پیروزی رئیس علی دلواری همینطور دهن به دهن میچرخید، نه فقط در نواحی جنوب ایران که به کل ایران رسیده بود و دوباره یک شور و شعفی در بین مردم ایران ایجاد کرده بود. اینها باعث میشد که اتحاد بیشتر بشه، سپاهیان رئیس علی هم بیشتر بشن. کلن بعد از جنگهایی که ایران با روسیه داشت، بعد از عهدنامه ترکمنچای و گلستان، ایران مدام در جنگ‌های مختلف طرف بازنده بود، کلاً شکست می‌خورد، پیروزی به دست نیاورده بود. بعد از تقریباً گذشت 100 سال از اون روزها دوباره ایران داشت پیروزی به دست می‌آورد، اون هم در مقابل بریتانیای کبیر. تونسته بودن مقاومت کنن و حتی قوای بریتانیا رو با اون ارتش مسلح و اون نیروی دریایی قدرتمند زمینگیر کنن. اینها باعث شده بود که بعد از یک قرن انگار که دوباره ققنوس از دل خاکستر بیرون اومده باشه. دوباره یک عرق ملی شکل گرفته بود. مردم به میهنشون علاقه‌مند شده بودند، حاضر بودند جانفشانی کنند که خیلی از اینها رو باید مدیون همون قبایل جنوب و رئیس علی دلواری باشیم که این حس رو دوباره در ایران شکل داده بود. این نبردها از اون جهت برای ما خیلی اهمیت داره که قوای مسلح بریتانیا 5000 نفر بودند و دلیران تنگستانی چیزی در حدود 100 نفر. این 100 نفر اون 5000 نفر رو زمینگیر کرده بودند. در انتهای کار انگلیس شکست بسیار خفتباری رو تحمل کرد و به ناچار عقب نشینی کرد. در واقع اونها شکست خوردن، راه به جایی نمی بردن. هر چقدر که تلاش میکردن مورد شبیخون قبایل جنوب قرار می گرفتن و این شبیخون ها هم راه به جایی برای انگلیس نداشت. در طی این مدت تعداد زیادی از نیروهای خودشون رو از دست دادن. مهمترین سند قبرستان متجاوزان انگلیسی در جنوب ایرانه که این خودش نمادی از پیروزی ایرانی ها در اون دوران داره. این افراد فقط سربازان معمولی نبودند، انگلیس افسران بلند پایه خودش رو هم در این نبردها از دست داد و در نهایت تبدیل به یک شکست خورده بزرگ شد و کل ارتش انگلیس و سیاستمداران انگلیس مات و مبهوت اتفاقاتی بودند که در جنوب ایران داشت رخ میداد. اونها اومده بودند ایران رو در اختیار بگیرن، وارد جنوب بشن و کلا برن برای یک جنگ اصلی. اصلا نیومده بودند که در اون منطقه وارد جنگ بشن. اگر این جنگ میخواست طول بکشه کلا برای انگلیس میتونست در کل جنگ یک شکست رو رقم بزنه. پس مسلما باید یک فکر دیگه این کردند. چهره‌ای که مشاهده می‌کنید کاپیتان هربرت چیک، کنسول بریتانیا در بوشهر بود و تک تک اتفاقات روزانه در بوشهر و مبارزه با قبایل جنوب رو به رشته تحریر درآورده. مستر چیک یک مأموریت بزرگی داشت. مأموریتش این بود که قوای نظامی بریتانیا رو تبدیل به قدرت مطلق در بوشهر کنه. ولی گفتیم اتحادی که بین قبایل جنوب از فارس تا بوشهر شکل گرفته بود باعث شد که یک سد مستحکمی در مقابل پیشروی‌های بریتانیا شکل بگیره. آخرین امید مستر چیک به ناوگان دریایی بریتانیا بود. ناوگان دریایی بریتانیا تمام قد و تمام مجهز بالاخره به بندرگاه بوشهر رسیدن و در همونجا لنگر انداختن. قرار نبود با این حجم وارد بوشهر بشن، ولی خب راه به جایی نمی بردن. می بایستی که اصلا وارد جنگ می شدن. بعد هم تمامی اسلحه به دستان بریتانیا وارد بوشهر شدن و بوشهر به طور کامل افتاد در اختیار قوای بریتانیا، ولی باز هم نمی تونستن درست نفس بکشن. همچنان شبیخونها ادامه داشت. مستر چیک در خاطراتش در مورد رئیس علی دلواری اینطور می نویسه: مرد عجیبیه و گویا دشمن قسم خورده ماست. فکر می کردم دنبال نان و نوایی باشه، اما سرسخت تر از این حرف هاست. بنابراین مستر چیک تصمیم گرفت که دست به یک سلاح نامرئی بزنه. مستر چیک این رو می دونست که بزرگترین سدی که روبروش هست اتحاد بین قبایل ایرانیه، قبایلی که در جنوب ایران هستند. گفته بود باید کاری بکنیم که این اتحاد از بین بره. در خاطراتش هم اینطور مینویسه: از بین بردن اتحاد بین اقوام ایرانی کار چندان سختی نیست، که این اعتقاد مستر چیک بود. اما از این دردناکتر برمیگرده به این قسمت خاطرات که خدمتتون میخونم: به گمانم راه را یافتم، دیشب او را یافتم، مباشرم مرا نزد او برد، صحبت ها انجام شد، پذیرفت و رفت. نه تنها در این دیار که در هر دیاری هر نوع آدمی پیدا می شود. ما همین را می دانیم. ما روس ها، آلمان ها، فرانسوی ها و هر یک از گوشه ای پا به میدان می نهیم. تو 12 شهریور ماه سال 1294 هجری شمسی رئیس علی دلواری و یارانش قصد داشتن طبق معمول به یکی از پایگاه‌های بریتانیا شبیخون بزنن. در جریان همین شبیخون بود که از داخل اردوگاه خودی، اردوگاه ایرانیان، صدای تیری شنیده میشه. مدتی بعد رئیس علی دلواری نقش بر زمین میشه. رئیس علی دلواری از پشت سر توسط یک فرد نفوذی خودی به اسم غلام حسین تنگکی مورد اصابت گلوله قرار میگیره و در سن 33 سالگی جون خودش رو از دست میده. بنا به وصیت خودش پیکرش رو در وادی السلام نجف دفن کردن. اگر در خونهاتون تقویم ایرانی داشته باشید یا همین تو اینترنت سرچ کنید، بزنید روز 12 شهریور. روز 12 شهریور یک روز ملی به اسم مبارزه با استعمار انگلیس که اشاره به سال روز شهادت رئیس علی دلواری داره. سلاح نامرئی مستر چیک موفق از آب در اومد و اون چیزی که می‌خواست انجام شد. اما ببینیم خودش در خاطراتش راجع به اون روز چی می‌نویسه. آن کس را که برگزیده بودم کار را تمام کرد. تمام شد. یکی رفت. اما مستر چیک اشتباه میکرد. هیچ چیزی تمام نشده بود. تازه همه چیز قرار بود شروع بشه. قرار بود اتفاقاتی به مراتب بدتر از اینهایی که گفتیم رخ بده که این بار نه فقط جنوب ایران بلکه سراسر ایران رو قرار بود درگیر خودش کنه. نیلستروم افسر سوئدی ژاندارمری در بوشهر چند روز پس از قتل رئیس علی در خاطراتش اینطور می نویسه: چند روز پس از قتل رئیس علی دلواری مأموریت من هم تمام شد. هنگام ترک روستا جوانی دست تکان داد و صدایمان زد. او بلند فریاد زد: می خواهم رئیس علی بشوم. بغض گلویم را گرفت. خداحافظی کردیم و از آنجا رفتیم. ما هم در اینجا بخش اول از داستان قحطی بزرگ رو به پایان می رسونیم. خیلی زود برمی گردیم و قسمت دومش رو هم تقدیم حضورتون می کنیم.